الهیامین زنده باشیم بچه‌ها.
انشالله که طاعت همه شنوندگان محترم هم مورد قبول قرار گرفته باشه. شب گذشته شب 23 ماه مبارک بود.
بله.
خیلی از مردم عزیزمون احیا گرفتن. انشالله که همه شون به دعاها و آرزوهاشون برسن.
الهیامین.
امسال مواجه شون یعنی با هم تلاقی پیدا کرده. روز 23 ماه مبارک رمضان با روز بزرگداشت قدس بیت المقدس عزیز، خانه پاک. بیت المقدس یعنی خانه پاک.
بله.
اون خونه ای که دل همه مسلمان جهان به سمت اونه، چون میدونیم که یکی از اماکن اصلی مورد توجه همه ادیان داره، مخصوصا اسلام و همه مسلمانان در ادوار مختلف تاریخ همه آرزوی به جا آوردن طاعات و عبادات و نماز خوندن در این مکان مقدس رو داشتن.
بله.
مدینه النبی مانند مکه مکرمه.
بله.
در تاریخ بسیار داریم جناب آقای طهماسبی.
بله.
که مسلمان ها سفر میکردن به بیت المقدس.
بله.
جاهای مختلف، حتی از ایران، از عراق، از جاهای دیگه سفر میکردن که از سر زیارت مثل
بله.
زیارت خانه خدا که میرفتن خیلی سفر میکردن. به
بله.
مثال امام محمد غزالی در سال 495 اگه اشتباه نکنم هنگام که از بغداد زد بیرون، حالا دوستانی که اطلاع دارن تاریخ امام محمد غزالی شافعی که خب یکی از بزرگان اندیشه اسلامی و مخصوصا در اون قرن پنجم هسته بسیار انسان تأثیر گذاریه، ایشون مرتضی زد از امامت بغداد صرف نظر کرد، از امامت نظامی بغداد زد بیرون، همه فکر می‌کنم داره میره حج، اما رفت به طول مقدس در اونجا به چله میشینهای خودش انجام داد. یک نمونه فقط خواستم ذکر کنم.
بله.
و این مکان به این مقدسی که البته فقط برای ما مسلمان مقدس نیست، برای تمام ادیان توحیدی و الهی چنین تقدسی داره، ما نگاه میکنیم که در این چند دهه توسط یک سیستم کاملا نامشروع و افکار پلید فراماسونری و صهیونیستی در واقعا نجات پرستانه به انسان ها نگاه میکنن، تقدسش پایمال شده به بهانه اینکه میخوان یک سرزمین موعودی رو مثلا درست کنن برای یک قوم بدون سرزمین، گفتن یک سرزمین بدون مردم بیاریم اونجا، یک مردمان بدون سرزمین به تو هم جمع شه، مردمانی سرزمین داشته باشه، هم سرزمین مالک بده کنه. اما هم دیگه فهمیدید تاریخچه تاریخ بسیار اشتباهیه، یعنی واقعا ساختگیه. خب بالاخره ابزارهای مختلف تبلیغاتی و هنری و فیلسوفی هم در اختیار این شبکه بسیار مخوف صهیونیستی هستش. خب اومدن در طول تاریخ بسیاری فیلم ها سریال ها ساخته شد تا جا بندازن که بله میتونی مردمانی داشته باشیم که سرزمین نداشته باشن و برن به حق جایی رو بگیرن. اینو
بله.
خواستم بازنمود بدن. اما واقعیتش این که چند تا گزاره و چند تا قضیه هستش که ما در طول تاریخ میبینی که اینا الغا شده و متاسفانه برخی از مردمان اینا رو پذیرفتن. مثلا من یک چیزی رو الغا کردن که آقا خود فلسطینی‌ها زمینشون فروختن. این چون قبل از جنگ جهانی دوم میدونید که این ماجرای مهاجرت یهود به مناطق مختلف فلسطین
بله.
خب خیلی پیش از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم دیگه یهودیایی که اومده بودن دیگه اومدن و اون اتفاق رو رقم زدن
بله.
که اشغال کردن همون در 1948 بعد از جنگ جهانی دوم، چند درست چند سال بعد از جنگ جهانی دوم اون اتفاق رخ داد، اما قبلش هزاران هزار و صدها هزار یهودی آرام آرام مهاجرت کردن
بله.
و سعی کردن با تطمیع برخی از زمین ها خریداری بشن. اما دقت بفرمایید طبق آماری که وجود داره جناب طهماسبی، در تمام طول مدت 30-40 سالی که اینا زمین می خریدن، یعنی اینا چند دهه بود که اینا به مشغول خرید زمین بودن، نسبت مناطق اشغالی 1948 با زمین های خریداری شده یه نسبت 1.7% دقت کنید 1.7%.
بله.
یعنی میزان زمین هایی که تونستن خریداری کنن بالاخره خیلی مقاومت ها بود، مردم دهزن نمی فروختن، اما خب قیمت های وسوسه کننده ای رو به صاحبان زمین ها می دادن و با این حال همان زمان چه مردم جنوب لبنان چه مناطق مختلف فلسطین کسانی که زمین هاشون رو به یهودی ها میفروختن رو خیلی برشون منفور بودن این افراد. این افراد نبودن که زمیرت هم علمای دینی اون زمان هم مردم عادی خیلی این مسئله رو مسئله خوبی نمیدونستن. زمیرت اگه افرادی هم اقدام به چنین کاری میکردن خیلی مخفیانه بوده. به همین علت هستش میزان فروشی که شده میان به نسبت اون سرزمین هایی که در 1448 توسط صلاح الدین عیسی اشغال شد به نسبت زمین خریده شد فقط 1.7% از زمین ها بوده. یعنی شما فکر کنید، مثال دارم میگم، در مثال ایران حالا 1948 تقریبا یک نهاد 30% فلسطینی الان میشه، در 1948 هم کمتر. از این میزان 1.7%ش یعنی منطقه بسیار بسیار کوچیک، چون کل فلسطین به اندازه استان تهران ما شاید نشه، شاید هم کمتر بشه. شما فرض کنید از این استان تهران ما یک چهارمش، از این یک چهارم 1.7% این چند هکتار میشه. اینا رو خریداری کردن بعد به بهانه‌ای که ما این زمینا داریم یه کودتای عظیم، یک شورش، یه یورش وحشیانه هماهنگ شده با کشور انگلستان و استعمار پیر انگلیس انجام دادن و در ازن 48 واقعا اومدن همینطور که فیلم ها و بعضن مستند ها نشون میده خانه های مردم رو اشغال کردن.
بله.
اومدن کشته های بسیار بزرگی رو صورت دادن تو برخی از روشته ها، تو برخی از شهرها و اومدن و در خودشون یک دولت قاصدی رو تشکیل دادن. یعنی همونطور که آره شما دوستان حتما فیلم بازمونده رو دیدن.
بله.
در اون فیلم نمایش میده که چگونه خونه ها اشغال شد.
بله.
یه افسانه است. خب میخواستم از این تاریخ سازی خدمتون بگم اینا استاد تاریخ سازی جان تماسه.
بله.
گزاره های مختلفی که به خورد مردم دنیا دادن این گزاره ها کاملا گزاره های ساختگیه. یعنی این گونه نیست که اینا یک واقعا نمو، یه بود واقعی بشه، که ما در تمام اتفاقات تاریخی و غیر تاریخی یه بود داریم، یه نمود داریم.
بله.
یه وجود داریم، یه بازنمود داریم، یه پدیدار داریم. اینها پدیدارهای ساختگی و خیالی هستش. من و شما میرین یه جایی یه واقعی رو میبینیم، اون رو شروع کنه گزارش کردن. بله، گزارش من با گزارش شما ممکنه به خاطر تفاوت در زاویه دید یا تفاوت در دیدگاه قدری تفاوت داشته باشه، اما این که شما هیچ واقعی وجود نداره، اون واقعه رو براش یک نمود خیالی درست میکنید، این یعنی تاریخ سازی. این هستش که ما میگیم که صهیونیست با یک کاملا پیچیدگی، با یک سیستم کاملا پیچیده همه جانبه.
بله.
یعنی اقتصاد رو آوردن به میون، قدرت نظامی رو آوردن، قفلت رو چاشنیش کردن و اینم بذاریم کنارش، قفلتی که مسلمانان اون موقع داشتن در یک ضعف تاریخی به سر می‌بردن. اینم بگم چون بعد از جنگ جهانی اول دیگه حکومت مستقر محکمی مسلمانان نداشتن، چون عثمانی اصلا پاشیده شده بود، به تبدیل شده بود. اینها یعنی بزرگترین اتفاق برای کمک به صهیونیست‌ها بدون جنگ جهانی دوم نبود، جنگ جهانی اول. در جنگ جهانی اول تمام این نقشه‌ها به نظر من کشیده شده بوده و موقعی که اومدن چنین سرزمینی رو بدون یک دولت مستقر که خودشون مستقر بودن انگلیسی‌ها، اونجا تمام شرایط رو فراهم کردن تا بتونن چنین اتفاقی، چنین قصه سرطانی رو در منطقه ایجاد کنن و نفوذ خودشون رو در این مناطق غرب آسیا به طور مداوم دیگه داشته باشن، یک حکومت فاسدی که بتونه بهترین پایگاه برای نفوذشون به تمام اقصی نقاط این مناطق غرب آسیا باشه، شمال افریقا.
آیه دکتر، نقش سازمان ملل تو این اتفاقات چی بود؟ کجا وایستاده بود؟ چه میکرد؟
دقیقا همین نکته که شما میگید، سازمان ملل هم دقیقا نقشش رو خوب بازی کرد تو این زمینه. حتی خوبی که دارم میگم در جهت منفیش تستش، یعنی اونم یکی از مهره های این پازل بود.
بله.
یعنی علاز ظاهر میگم من نقش بیطرف دارم، اما در طول این دهه ها هیچگاه هیچ اقدام مثبتی که عملا نتایج عملی مثبت داشته باشه به انجام نرسون. یعنی در حد بیانیه ها تماما گذشته. یعنی هیچ راه شما نمیبینید که سازمان ملل مره، فقط یا نقش مسکن داره. خودتون میدونید در بیماری ها هنگامی که من و شما یه درد داریم، درد درسته داره من و شما رو اذیت میکنه، اما یه علامتی، یه علامتی که نشون میده یه ضعف، یه نارسایی در یه جای از بدن من وجود داره و برم درمانش کنم. شما فرض کنید اگه استخوان ما میشکن اما درد نداشت، شما درمانش نمیکرد.
درست،
درد یه نعمته. به نظر میرسه اون شما فکر کنید هی با مسکن درد شما رو برطرف کنم، آرام آرام اون نارسایی، اون بخش فاسد پیشرفت میکنه و کل بدن شما رو مختل میکنه. اگه جزئی مثلا شما میدید درخل بیماری ها مثل دیابت میگن مثلا پاتون زخم بشه، چون اصلا اینا سنگ عصب اونجا از بین میره، درد رو احساس نمیکنه. بعد از این مدت این دیگه اصلا اون بخش اون فاسد شده.
بله.
اما درد خیلی خوبی. سازمان ملل اون نقش مسکنه رو برای منطقه بازی کرد، مرتب با وعده و این اینکه ما درست میشه، ما بیانیه میدیم، ما این کار میکنیم، گویا اون نقش مسکن برای دولت ها و مردم مسلمان منطقه ایفا کرده. خیلی ها متاسفانه دل خوش کردن. من هیچگاه نقش سازمان بین المللی رو برای اینکه بتونیم کارمون رو پیش ببریم نامیده نمیگیرم، اما تاریخ رو که نگاه میکنم در قضیه فلسطین دقیقا اومد در جبهه سجنی قرار گرفت. الان ظاهر گاهی موقع محکوم کرد و گاهی موقع گفت این کار درست نیست، اما به نظر میرسه نقشش نقش اقواگرانه است، نقش این نقش که ملتی که پتانسیل عظیمی برای دفاع دارن، برای بازپسگیری حقشون دارن و به خودشون مشغول کنن، هی امید آفرین میکنه که آره انگار یه جایی هست میتونه به داد ما برسه. این ظرفیت عظیمی که میتونه ایجاد بشه برای اینکه حقشون رو مردم بگیرن، این ظرفیت عظیم رو هی مهلت برای صهیونیست‌ها خرید. هی ادعی گفتن بذار دل خوش کنم ببینیم آیا میشه با این کنفرانس، آیا میشه با این بیانیه، آیا میشه با این دفعه مثلا این حکمی که داده شده. اما شما مشاهده کردید تو دهه 60 میلادی چند تا یورش بزرگ دیگه انجام شد. یعنی صهیونیست‌ها قانع نبودن به سرزمین 1948، اومدن جنگ ششوده رو راه انداختن و جنگ‌های دیگه. شما نگاه می‌کنید تامی صحرای سینا توسط اسرائیل غصب میشه و سازمان ملل دقیقا داره نقش خودشو خیلی خوب ظاهرا میخواد میانجی بی‌طرف باشه، ظاهرا میخواد طرف مظلومو بگیره، اما در عمل اون اتفاقی داره رقم میخوره که صهیونیست‌ها خیلی دوست دارن. هنوزم که همین اتفاق داره رقم میخوره. ما باید از تمام ظرفیت‌های دینامیکی استفاده کنیم، اما حواسمون باشه ریخت و ساختار سازمان بین‌المللی مخصوصا پس از جنگ جهانی دوم توسط دول غالب ریخته شده. اینها علی ظاهر میگه همه بیان عضوش بشن، اما نکنه شورای امنیتی رو انداخته که 5 تا عضوی که دارای وتو هستن کیا هستن؟ یه قدرت داره هر چشو میزنه در سازمان ملل، یعنی کسی که قدرت بیشتر داره، اقتصاد قوی تر داره، اون حرف خودش رو به یه نوعی میتونه به کرسی بشونه. اینجا منطق منطق گفتگو نیست. به همین علت از زمانی که پس از انقلاب اسلامی ایران و با روحی که امام خمینی رحمت الله علیه در امتهای مسلمان دمید، ما مشاهده میکنیم برعکس برمیگرده. این بیداری و خودآگاهی که حاصل میشه و اینکه آقا باید دستی بزنیم به زادی خودمون بلند بشیم، شما میبینید که دیگه پیشروی های اسرائیل تموم میشه، پیشرویش جلوش گرفته میشه، آرام آرام به عقب رانده میشه و روز به روز. یعنی این که ما از تمام ظرفیت ها مخصوصا ظرفیت درونی استفاده کنیم، این که در حتی یک سازمان، در یک وزارتخونه، در یک نهاد، توی خونتون، حتی این که بتونی تعامل با دیگران بشه چیز بدی نیست، اما اصل اولیه بیدار کردن و فعال کردن آن توانی هستش که بالقوه در درون تمام ما هست. ما باید بتونیم از درون خودمون ابتدا این خیزش رو رقم بزنیم. اون موقع هستش که مطمئنا شما میتونید نگاه به بیرونم قدمی بعدن بکنید، ولی اگه از ابتدا نگاه به بیرون باشه این غلطه. مخصوصا نگاه به بیرون به جایی که همون کسی که برنامه ریزی این اسرائیل کرده برنامه ریزی برای سازمان ملل کرده.
بله آیه دکتر،
گول می‌خوره سازمان ملل. به نظر من اون عنصر مسکنی بود که برای چندین دهه جلوی ظرفیت عظیم ملت‌های مسلمان رو به نظر من
گرفت. آقای دکتر، شما به حرکت‌های رسانه‌ای رژیم اشغالگر قدس اشاره کردید. من میخوام برای اینکه مردم و مخاطبان خاص و ویژه رادیو نمایش بدونن که چقدر رسانه تأثیر گذاره و چه قدرتی داره رسانه، من میخوام برای ما بشکافید در مشروعیت بخشیدن به این رژیم جعلی و اشغالگر قدس از نقش رسانه و از قدرت رسانه میخوام برای ما بگید.
نمی کنید زمانی که اتفاق تأسیس این رژیم قاصد و جعلی گرفته شد، به موازاتش رسانه و البته سینما فعال شد، یعنی به موازات این کار رو می انجام شد. خب در اون زمان که رسانه ها به گستردگی الان نبود، ما مواجه با رسانه های نوین نبودیم، رسانه های سنتی بود یا روزنامه ها بودن و یه تعدادی رادیو تلویزیون که خب تو منطقه هم کشورهای اسلامی اینقدر رادیو تلویزیون نداشتن، یعنی اینقدر قدرت انتقال پیام بالایی برخوردار نبودن در این زمان. در دهه 50 و 60 میلادی رسانه ها منحصراً در اختیار امریکا و انگلستان بود، حالا یا بی بی سی بود یا رسانه هایی که به شکلهای مختلف در امریکا فعالیت میکرد و حالی بودن که دست خودشون. اینها بازنمودی که از اتفاق اونجا رقم میزدن برای مردم دنیا یک واقع به این شکل دیگه بود، به گونه اتفاقات رو بیان میکردن که صدای مظلومیت مردم شنیده نشد در اون دهه ها. یعنی مردم آنگونه که، یعنی همین افسانه فروش زمین در دهه 60 و 70 میلادی رقم خورد، از بسیاری از مردم منطقه ماجرای فلسطین رو یه ماجرای دعوای سرزمینی که انگار دو تا مردم در یک سرزمین بودن، حالا اینا حکومت رو گرفتن. هیچ موقع بیان نشد که اینها اصلا صاحب این سرزمین نبودن، اینا مهاجر بودن، اینها مورد تقویت قرار یک یورش وحشیانه انجام شده. هیچ موقع کشتارهای داخل فلسطین آنگونه که باید شاید به سمع و نظر مردم دنیا نرسید. جنایت هایی که به انجام رسوندن و هر کدوم این جنایت ها مسلما باعث می شد که مردم دنیا یک جبهه گیری بزرگی رو به علیه اسرائیل انجام بدن، اما هیچ کدوم منعکس نشد. به صورت حد اقلی، به صورت بسیار بسیار حد اقلی. شما کافی است تاریخ مطبوعات دهه 50 و 60، یعنی 50 که میگم یعنی 1948 به بعد رو شما بهش توجه کنید، ببینید چقدر اتفاقات داخل این فلسطین به مردم دنیا مخابره شده، این قتل و غارت هایی که شده. شما فقط در صبرا و شکیلا دو تا روسا رو به طور کامل قتل عام کردن. کیا قتل عام کردن؟ خیلی از کسایی که الان در اسرائیل اینها بعضن سمت داشتن. شارون یکی از افرادی بود که در قتل عام های همون دهه ها رأساً خودش فرمانده بوده، یعنی رأساً میره. خب شارون به درک واصل شد، و اما این خب رئیس اسرائیل بود، نخست وزیر اسرائیل بود. همین ها آدم های جنایتکار، اما اینا انعکاس پیدا نکرده بود. یعنی انگامی که کت و شلوار میپوشن و میان در قالب یک سیاست ندار به گونه ای بر مردم جلوه میکنه، اینم مانند هر انسان دیگه ایه، حالی که این گونه نیست. این نقش رسانه است. یعنی ما متاسفانه چون صاحب رسانه نبودیم در اون دهها، هیچ موقع اون چیزی که اتفاق افتاد انعکاس پیدا نکرد و متفاوت منعکس شد. اتفاقا شایعه ها، افسانه های جای حقیقت گرفت. اینکه اینها اصلا صاحب این سرزمین هستن، اینم یکی دیگه از اون شایعه ها.
بله،
یه شایعه است، اصلا سند تاریخی نداره. تمام اینایی که بیان شد و ساختگی اومدن و مردم دنیا رو بهشون القا کردن. این القای مهمه که در وجود رسانه ها صورت گرفت. حالا اگه بریم تو وادی فیلم های هالیوودی و سریال هایی که حتی تو این چند دهه ساخته شد که خیلی حرف وجود داره.
بله، فهرست شیندلر آقای دکتر.
بله شما دیدن، شما الحمدلله خودتون جناب فرماسوی تسلط خیلی خوبی روی تاریخچه سینما دارید. اگه بخواید صحبت کنید بهتر از من.
نه خیر، نه فرمایید.
مطالب رو میگید.
من استفاده می کنم.
توی این زمینه ساخته شده و به مردم القا شده که میشه در یه سرزمینی که هیچ کسی نیست براش مردمانی درست کرد. نمونه خیلی بارزش، حالا البته خب صدا سیمای ما هم خیلی اینو پخشش کرده. خودتون دیگه میدونید دیگه، معروف ترین سریال کره جومونگ هسته.
بله.
خب تو افسانه جومونگ چه اتفاقی میفته؟ یه عده مردمی که تحت ستم دولت و هستن و جایی هم ندارن، همش سرزمین تاریخیشون غصب شده، نکن کل داستان همینه دیگه.
بله.
اینا میرن به یه سرزمینی که هیچ جایی مالکیت نداره، مردمانی نداره، اونجا ساکن میشن و یه حکومتی رو تشکیل میدن و طوری هم برای ما شما نمایش داده میشه که اینا محق هستن. ما همش دوست داریم اینا به پیروزی برسن. یعنی این گونه دقیقاً داستان تشکیل این دولت جعلی و قاصد تحریریستی از اسرائیل. دقیقاً همین رو داره کپی پیست میشه اما داره تو مدل کره ایش. حالا واقعاً صهیونیست‌ها در ساخت سریال حتی در کره نفوذ کردن که حالا بالاخره خودتون هم میدونید سریال های وفور در سطح جهان داره فروش میره و خیلی بیننده بالایی داره. خب این الگاهات رو آرام آرام در نهاد مخاطبان خودشون، مخصوصا جوانانی که کم اطلاع هستن از اطلاعات دقیق تاریخی، جا میندازه و به اونها انگار یواش بعدن هم اگه بفهمن آقا پس مردمانی رو یه جایی دیگه دنیا از مثلا قلب اروپا و روسیه و لهستان و مجارستان عبوردن در اینجا این بندگان خدا تحت ظلم هیتلر بودن و کشت کشتار ازشون میشد، اومدن اینجا بهشون پناه دادن، آرام آرام زمین های رو با پولایی که بهشون کمک شد خریدن و اومدن تو زمین های خودشون یه دولت تشکیل دادن. خب نکنید فیلمشو دیده، سریالشو دیده، اینجا هم اینو تطابق میده، میگه خب چه اشکالی داره، خب برن زندگی کنن با هم. بلکه اینگونه نیست، کلن همه چیز وارونه است. اینها اومدن به قصد گرفتن و از همینو گذاشته، اصلا من فرض رو بر این میذارم که یه مقدار زمینم خریدن. مگه انسان زمین رو در یه جا میخره میتونه حکومت روش تشکیل بده؟ مگه من یه جایی رو بخرم فکر کنه حتی وسیع هم باشه، صدها هکتار و چند کیلومتر مربع باشه، من امکان این دارم که اونجا در یک کنم؟ اصلا این کارم کردم. الان چرا؟ خب میدونی سیاست جمهوری اسلامی ایران الان اینه که خب اصلا بیاین انتخابات برگزار کنیم، انتخابات برابر. چون فقط صهیونیست‌ها در انتخابات اسرائیل شرکت میکنن، چرا اجازه نمیدید همه یک بار بیان تو انتخابات شرکت بکنن؟ بکنید یک رژیم آپارتاید، دقیقا همون چیزی در آفریقای جنوبی رخ میداد اینجا رخ داده و بدتر از اون اینکه شما به صورت نجات پرستانه میگید فقط اینها حق تشکیل دولت دارن. یعنی شما فکر کنید در ایران یه من بگم که فلان قومیت فلان زبان فلان نسل عقیده اینا نمیتونن در انتخابات شرکت کنن. خب این که آپارتایده. آپارتاید یعنی که یه مردمانی رو به خاطر نژادشون یه وقت هر چیز دیگه محروم کنی از لیست سالم، از یک نقشی که در زندگی داشته باشن. خیلی زیاد رو بگید تحصیل میشه، شغل دینگونه نمیشه، سرزمین و
بقیه
و حتی
انتخاب برای سیلیت امکان پذیر. بله خیلی متشکرم آقای دکتر. من توصیه‌ام به مخاطبان عزیز رادیو نماش، اونایی که همین حالا با هم قدم همراه هستن، اینه که دو فیلم رو ببینن. یکی پیانیست ساخته رومن پولانسکیه، حالا در تایید فرمایشات حضرت عالی، و یکی هم فهرست شیندلر رو از اسپیلبرگ. حتما این دو تا فیلم رو، من اون که مظلوم نمایی تمامه اون فیلم اسپیلبرگ، حالا پیانیست یه قصه ای داره، یه قصه جذابی داره، اما کاملا همین زاویه ای رو که حضرت عالی میفرمایید در این دو فیلم هست. خیلی متشکرم آقای دکتر حبیبی، خیلی محبت کردین.
زنده باشید، ممنونم از شما. خیلی روزها و شبها معتمد دعا هستم شخصا برای شما، همه شنوندگان محترم آرزوی بهترین ها رو دارم.
محبت
درونمون پاک بشه در این روزها، که انشالله درون پاک میتونه تراوشات پاکی رو برای اطرافیان داشته باشه. ما هم آرز رمضان بهترین فرصت برای خودسازی استفاده کنیم، برای همگم دعا کنیم.
زنده باشید انشالله، خدا شما رو حفظ کنه برای ما.
تبلیغی شد.
به سلامت های دکتر محتجم دا. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
مبادا آدم برفی ها صدایت را بشنوند. تو باید زنده بمانی. زندگیت هر قدر هم که به مرگ نزدیک باشد باید زنده بمانی. زندگیت هر قدر هم که سخت باشد به مرگ آنها نزدیک است. اصلا تو کافیست زنده باشی تا آنها بمیرند. کافیست نامت هر تارک نقشه جهان بدرخشد تا در کنارش هیچ نام بیگانه نباشد. کافیست فلسطین باشی هرچند زخمی تا اسرائیل نباشد. هیچ ستاره شش زاویه‌ای نمیتواند با وجود نورافشانی خورشید پیدا باشد. مبادا آرزوهایت را بادهای زهرآلودی که از سمت غرب میوزند آلوده کنند. تا با خیال راحت زیتونهایت را از ریشه بکنند. کودکانت را پیش از فریاد بکشند. مردانت را پیش از انفجار به گلوله ببندند و زنانت را در سپید دم بدزدند. فلسطین، آرام سرفه کن. مبادا آدم برفی ها صدایت را بشنوند.
دنیا قرار تا به کی اینجور باشه؟ تا کی قرار حرف زور باشه؟ با این همه ظلم و ستم انگار دنیا چیزی نداره تا به اون مغرور باشه. آه ای خدا چی میشه یک روزی دوباره